امیر المومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه فرمود کانلی اخون فی الله، من یه برادری داشتم و اون برادر من صفاتی داشت و کمالاتی داشت. مهمترین چیزی که این برادر من رو در چشم من بزرگ کرده بود کان عظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، بزرگترین مطلبی که این برادر در چشم من بزرگ بود این بود که دنیا در نظر این برادر من کوچک بود. و کان خارجن ان سلطان بطنه، از سلطنت شکم خود رو خارج کرده بود، شکمش برش مسلط نبود و همیشه اوقات ساکت بود و هر وقت کلامی می گفت از همه گویندگان قوی تر و متین تر و صحیح تر حرف می زد. و چه بود و چه بود و چه بود، 10-15 تا صفت با کم و زیادش برای این برادرش نقل می کنه. جمله آخرش رو رسیدیم هفته قبل که بخوانیم، چراغا وسطاش خاموش شد. آخرین جملهش این بودش که و کان اذا بدهه امران، هر وقت دو تا کار برای او پیش آمد میکرد نظر ایهما اقرب الی الهوا فخالفه، نگاه میکرد ببینه اون دو تا کاری که پیش آمد کرده کدامش به هوا و میل نفسانیش نزدیکتره، او رو ترک میکرد، اونی که مخالف با هواش بود او رو انتخاب میکرد. این جمله را بزرگان ازش دو احتمال فهمیدن، یکی این که کاری را انتخاب میکرد که با هوای نفسش سازگار نبود، زیرا چنین کاری که با هوای نفس سازگار نیست سرکوب کردن هوای نفس است، وسیله سرکوب کردن هوای نفس است. و کسی که بتواند هوای نفسش رو سرکوب کنه که هوای نفس رو در اختیار بگیره نه هواها او رو بکشه و در اختیارش داشته باشه، یه چنین شخصی مهیای برای کمال. پس اولین قدم، چون که هفته های قبل عرض کردیم، اولین قدم کمال این است که من خودم رو از اسارت هوا بیرون بیارم. میلم چیه؟ میلم منو نکشه، من میلم رو بکشم. بلا میل من میکشه مرا به این طرف و اون طرف، یه طرف پول میکشه، یه طرف سلطنت و ریاست میکشه، یه طرف مقام میکشه، یه طرف شهوت میکشه، یه طرف غضب میکشه، هر چی از یه طرف داره میکشه. اولین شرط کمال این است که از قید هواها خود رو خارج کنم و بتوانم به قول خودمون ریسمون خودم رو دست خودم بگیرم، نه ریسمونم بیفته دست دیگری که هر طرف دلش میخواد بکشه. این یک احتمال بود در روایت. و برای این شواهد این مطلب اون روایتی را از حضرت باقر سلام الله علیه در اوصاف امیر المؤمنین سلام الله علیه عرض کردیم. و در اوصاف امیر المؤمنین حضرت باقر سلام الله علیه می فرمود امیر المؤمنین یأکل اکل العبید و یجلس جلسة العبید، مانند بندگان می نشست و مانند بندگان غذا می خورد، و اگر لباسی می خواست تهیه کنه دو تا پیراهن تهیه می کرد، بهترش رو می داد به عبدش و می گفت اون بهتره رو برای خودت انتخاب بکن، و می رفت در خانه فقرا و مساکین نان گندم و گوشت میداد و می آمد در خانه خود نان جو و سرکه و زیتون می خورد و چنین می کرد و چنون می کرد. و بعد عبارت روایت که خوندیم این بودش که ما ورد علیه امران، دو تا کار براش پیش آمد نمی کرد که هر دو کارم مورد رضای خدا بود، دو تا کاری که خدا می پسنده و هر دو کار رو خدای تعالی دوست داره. ما ورد امران کلاهما لله رضا الا اخذ به اشده ما علا بدنه، اونی که بر بدنش سخت تر بود اونو انتخاب میکن. اون کار سخته رو انتخاب میکرد. خب چرا این کار رو میکرد؟ برای اینکه عرض کردم همه فکر راحت طلبی هستن، همه در فکر آنن که میلشون و راحتیشون در چیز، ولی او کار سخته رو انتخاب میکرد. مخالفت با هوا خودش یکی از بالاترین مجاهدات است، بالاترین ریاضت هاست. میخواد با هوای نفسش مخالفت کنه، راحت طلب نباشد. کار سخته رو انتخاب میکرد. قبلا که براتون خوندم که در سفر اون یکی گفت پوست میکنم، اون یکی گفت سر میبرم، اون یکی گفتش میپزم، اون یکی گفت چه میکنم، رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود منم هیزم جمع میکنم. اینا رو خوندم براتون، اینا رو همه رو گفته بودم، ولی از اون هفته تا این هفته که شاید شما هم مثل من یادتون بره، لذا اینا رو تکرار کرد. رسیدیم به اینجا که اونی که میزان کار مخالفت هوا، نه فقط سخت بودن بر بدن، گاهی یه کاری سخت بر بدن و رنج و تعب داره و انسان همون تعبدار و رنجدار رو اختیار میکنه، ولی همونی که رنج بیشتر داره برای هوا اختیار میکنه، اون هیچ به درد نمیخوره. اونی که به درد میخوره مخالفت هوا در کجا؟ یکی از آیون مرا از براجه بزرگوار که رحمت الله علیه فوت شده نقل کردن، گفت رفته بودیم یه جایی دیدن یه آقایی یا مجلس افکنونی یا دیدن چیزی، در این مجلس باقلواهای خیلی عالی بود، عروسی بود، افکنون بود، از این آقا نقل کردن، گفتش چند نفر از این مریدای ما هم تو این مجلس بودن. فکر کردم اگه از این باقلواها بخوام بخورم، این مریدا ممکنه بگن این آقا خیلی اهل دنیا و برگردن. نخوریم بخوریم. خلاصه شروع کردم به مخالفت. یا الله، بسم الله الرحمن الرحیم، یک دونه باقلوا از اون گنده ها شاید داشتم بخورم، شاید دومیشم خورد، من دیگه باقیش یادم. خلاصه یکی از این مرید رو رفت، این آقا باغ و لبا خوره فلش میده را این عقلش میرسید که حالا خوردن باغ و لبا البته با مزاج مصاحبه، خلاصه ولی الان باغ و لبا خوردن مخالف هوا، باغ و لبا خوردن مخالف هوا. این به خیال این که این مریده از بین نره، حالا بخواد باقلوا رو ترک کنه، رز و حلال خدا رو بخوره، بذار اون مریده بره. پس بنابراین اونی که میزان مطلب سختی تنها بر بدن نیست، پیدا کن که سختی موافق با هواست یا مخالف با هوا، او رو راهش، او رو گیر بیار، و او ارزش داره که مخالف با هوا باشه. زین العابدین سلام الله علیه فرمود اگر اذا رأیتم الرجل قد حسن سمته و هدیه، اگه میبینید یه مردی خوب آداب و سیرهش نیکوز، خیلی با وقار، به تعبیر من با وقار و سکینه و متانت راه میره، خیلی گفتارش منظم و مرتب است، خیلی با آداب و رسوم شهر ظاهرش آراسته است، فروبیدن لا یغرن نکن، نبادا که مغرور شدید، زیرا که زیاد اشخاص هستند که پی مال دنیا هستند، پی مقام دنیا هستند، ولی به تعبیر من ارزشو ندارن، جبن دارن، ضعف دارن، نمیتونن از راهش به دست بیارن، این طریقه رو انتخاب کردن برای به دست آوردن. هر وقت مال حرام گیرش بیاد میبینی زود اقدام میکنه و میخوره، اون آداب و سیره و وقار و سکون و آرامش همش دنیاست، همش هواست. وقتی میاد اون مقدمه بر حرام قرار داده، لا یغرن نکم، گولتون نزنه. اگر یه آدمی رو پیدا کردید، دیدید ظاهرش بسیار متین و مال حرامم گیرش میاد نمیخوره، بازم رویدن لا یغرن نکن، بازم گولتون نزنه، زیرا خواسته های مردم مختلفه. کسانی هستن که از مال حرام اجتناب میکنن و حرام ولو مال خیلی زیادم باشه نمیخورن، ولی اگر یک گناهی از سنخ شهوات پیش آمد کنه اقدامی میکنند و پروا ندارن. اینم شما رو مغرور نکنه. اگر دیدید از مال حرام اجتناب میکنه، از شهوات حرام هم اجتناب میکنه، بازم گول نخورید، زیرا که کسانی هستن الذین یترکون الدنیا للدنیا، کسانی هستن که دنیا رو برای دنیا ترک میکنن. اینا کسانی هستن که خسارت دنیا خسارت دنیا والآخره هستن. اینا کسانی هستن که دنیا رو ترک میکنن برای به دست آوردن مقام. مردم اینا رو محترم بدانن، مهم بدانن، مقامی در پیش مردم داشته باشن. اینم شما رو گول نزنید. شاید یکی دیگه هم شبیه به این میگه تا میرسه به اینجا که حضرت میفرماید به این که فرمود باید نگاه کنید ببینید کیف محبته لریاسته، آیا ریاست رو دوست داره یا نه. فإن من الناس من خسر الدنيا والآخرة يترك الدنيا للدنيا، کسانی هستند که دنیا رو دنیا و آخرت از دستشون میره، دنیا رو ترک میکنن برای دنیا، زحمت میکشه، کوشش میکنه، تو خونه‌شون هم هیچ کی خبر نداره، بازم نون سرکه میخوره، ولی ریاست طالبه. این ارزشی نداره. خیلی هم سخته ها، به قدری سخت این حسابای دین، فقط و فقط خدا باید حساب آدم بکشه، خیلی هم سخت. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هواء منثورا، زحمت کشیده، اینقدر نماز خونده، اینقدر روزه گرفته، اینقدر همچی کرده، همچی کرده، زهد ورزیده، چنین همش هیچ، فجعلناه هواء منثورا. هواء منثورا یعنی این ذرات مقابل گرد و خاک هایی که مقابل یه روزنه از آفتاب میفته تو اتاق، مثلا میبینه آدم چقدر گرد و خاکه، میگه اعمال بزرگ و سنگین اینها مثل اون ذرات همه از بین میره. یه وقت از اون وری قضیه ضربت و علیه نیوم الخندق افضل من عبادت سقله، یه وقت هم اینجوریه و قدمنا الی ما عملو، زحمت کشیده، بدنش رو رنج داده، خودشو کشته، ولی چی؟ و قدمنا الی ما عملو من عمل فجعلناه هواء منثورا. خلاصه حضرت میفرماید دنیا رو برای دنیا ترک کرده. اینا گولتون نزنه. یکی دوتا دیگه‌اش هم شاید میگه ولی دیگه نمیخوام براتون بخونم. لکن الرجل کل الرجل نعم الرجل هو الذي جعل هواه تبعا لامر الله، مرد، تمام مرد، مرد خوب و مرد تمام و کامل عیار کیه؟ اونی که خواسته اش تابع امر خدا باشه. او چی میخواد؟ اینه که مخالفت هوا، اینه که مرده، اینه که اشجاون ناسمن قلب هواه، اینه که پهلمونه به دعبیر خودمون. الرجل کل الرجل نعم الرجل هو الذي جعل هواه تبعا لامر الله و قواه مبذولتا في رضا الله، این مرده. و الا کار سخت انتخاب کردن، ولی اگه توش هوا باشه، خدا نباشه، هیچی، حمالی مفته، حمالی مفته. امیرالمومنین، این تموم شد اون حدیثا. امیر المومنین فرمد کیف یستطیع الاخلاص من به قلبه الهوا، کسی که در دلش هواست این که میتونه اخلاص داشته باشه؟ که میتونه کار رو برای خدا بکنه، اون هواه نمیذاره. کیف یستطیع الاخلاص من به قلبه الهوا، این مطلب تمام شد. پس فرمود معنای اول، معنای اولی که برای این جمله کردیم این است که دو تا کار پیش آمد میکنه، هر دو خدای تعالی در اون دو کار راضیه، ولی اون سختش رو انتخاب میکنه که هم کار نیک کرده باشه هم مجاهده با نفس. ولی مجاهده با نفس رو برای خدا میکنه ها، نه توش هوا باشه که خود این مجاهده هم حواس اسمش، این به درد نمیخوره. این تمام شد. احتمال دومی که در این جمله دادن، که در این جمله امیرالمومنین فرمود برادر من این چنین است که هر وقت دو تا کار براش پیش آمد میکرد، نگاه میکرد کدوم یکیش مخالف با حواس او رو اختیار میکرد، بزرگان فرمودن احتمالی که در این روایت این جمله این معناش باشه که در اون اولی که عرض کردیم در مقام عمل کدوم رو انتخاب میکرد، اما در مقام احتمال دوم اینه که در مقام رأی و نظر رو کدوم نظر میداد. دو تا کار که پیش آمد میکرد اگه ازش میپرسیدن کدوم یکی از این دو تا کار بهتره، کدوم رو انتخاب کنیم، رو اینا که میخواست نظر بده این نگاه میکرد ببین کدومش مخالف با حواس، میگفت این بهتره، اونو انتخاب میکرد. در مقام رأی دادن و نظر دادن اونی که مخالف با هوا بود او رو انتخاب میکرد و نظر میداد و رأی میداد. چرا این کار رو میکرد؟ زیرا که بزرگان فرمودن و روایت هم داریم که حالا میخونم، زیرا که خیلی از اوقات میشه هوای انسان بدیهای چیزی را میپوشاند و نمیذاره که بفهمه این عیبی داره. خیلی از اوقات از چیزی که به نظر انسان جلوه داره و خوب میاد نمیذاره، این جلوهی که در ذهن انسان است نمیذاره عیوب و ضررهای او رو تشخیص بده انسان. لذاست که دوتا کار که پیش آمد میکنه اونیش که مخالف حواس اونو انتخاب میکنه، زیرا میگه شاید در این عیوبی باشه که هوا و میل من نمیذاره بفهمم اون عیوبشو، نمیذاره بفهمم عیوبشو. یه روایتی نه مربوطه به ما نحنفی ولی اصل مطلب رو خوب واضح میکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید انما حز الناس بالمشوره، خدای تعالی چرا مردم رو امر ترغیب و تحریص به مشورت کرده؟ میگه با دیگران مشورت کنید. جهتش چیه؟ فرماد انما حز الناس علی المشاوره لان رأی المشیر صرف و رأی المستشیر مشوب بالهوا. میگه اون کسی که مشورت میکنه اون نظرش با هواها قاطیه، نمیتونه واقع رو بیابه، ولی با اون دیگری که مشورت میکنه، اون شخص مشورت شده که نظر میده، او رأیش رأی صرف است و هوا قاطیش نیست، میتونه واقع رو بفهمه. حالا مثلا بنده مثالی عرض کنم برای شما. حالا فرض بفرمایید یه کسی میخواد زن بگیره، حالا میخواد بره زن بگیره، اگر محوله به خودش باشه این تمام همتش این که زن بگیره، دیگه عیبش کجاست، درسته نادرسته، اخلاقش رفتارش وضعش، اصلا فکر اینا نیست، نمیذاره اون شهوت فکر اینا رو بکنه، نمیذاره عیباشو بفهمه. میگه برو از یه آدمی که این طرف در قضیه باش مشورت کن، ببین آیا این خانواده خوبی هست یا نه، او میتونه نظر بده که این کار مصلحت است یا نه. اما نظر تو اگه میگی بله خوبه، این خوبی به دارد نمید، این با هوا قاطی. اگر من با یک کسی مثلا میخوام شریک بشم در کسب و کارم، اگه دوست دارم باهاش شریک بشم عیباشو ندیده میگیرم، اگه دوست ندارم باهاش شریک بشم اگه خوبی هم داشته باشه باز ندیده میگیرم، این نظر من ابناکه، نمیتونه خوبی و بدی ها رو درست بفهمه، چون با هوا قاطیه. برو از یه نفر بیطرف بپرس، از یه نفر عاقل خردمندی که خارجه و طرف ابتلا نیست بپرس، تا برای تو معین کنه که این کار خیره یا شر. اون نظر پس برای این امرش کردن، چون هر کاری که آدم میخواد وارد در اون کار بشه، یا دوست داره یا بدش میاد. اگه دوست داشته باشه عیباشو نمیبینه، اگه دشمن باشه خوبیاشو نمیبینه. برو با یه کسی بیطرفی مشورت کن تا واقع او به تو نشون بده. برای این جهت خدا امر کرده. یادمه که شیخ سعدی یه جمله یا شعری داره، ولی من دو تا خطش یادمه. اون شعرش اینه که میگه به این که حقیقت، شیخ سعدی میگه حقیقت سرایی آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته. نبینی که جایی که برخواست گرد، نبیند بصر گرچه بیناس مرد. میگه حقیقت مثل یک سالونی، مثل یک اتاقی زیوردار و زینت داره. هوا و هوس مثل گرد و غبار میمونه. یه جایی که گرد و غباره چشم نمیتونه زینتهای واقعی رو ببینه. این همونه، همینه که امیرالمومنین میفرماد محب نمیتونه عیبا رو ببینه، مبغض نمیتونه خوبیا رو ببینه. بنابراین برو مشورت کن تا حق رو بفهمی. پس هوا جلوی فهم انسان رو، جلوی درک انسان رو، جلوی عقل انسان رو میگیره. من عشق شیئا اعما بصره و امرض قلبه. کسی که عاشق چیزی باشد دلش مریض میشه، چشمش کور میشه، نمیتواند حق رو بیابد. حالا امیرالمومنین میفرماید من این برادرم این چنین بود، هر وقت میخواست دو تا کار بهش پیشنهاد میکردن، میخواست انتخاب کنه، اونیش که مخالف با هوا بود اونو انتخاب میکرد، زیرا اونی که موافق با هوا بود نمیتونست عیباشو درست درک کنه. نکنه که عیبی داشته باشه و میل من و هوای من نذاره که او رو درست درک کنم، میرفت اون طرف رو انتخاب میکرد. پس بنابراین عرض میشود به این که اذا بدهه امران، این برادر من این چنین بود، دو تا کار که براش پیش آمد میکرد، نگاه میکرد کدومش مخالف با هواست، اون طرف رو اختیار میکرد. در مقام عمل او رو انتخاب میکرد، زیرا او ریاضت و مخالفت و از میشد مجاهدت با هوای نفسه. در مقام نظریه دادن و رأی دادنم اون طرفی رو رأی میداد که مخالف با هواست. نکند اون طرفی که موافق با هواست من عیباشو نمیبینم و درک نمیکنم، این طرف رو رأی میده. این مطلب تمام شد. این حدیث خاتمه پیدا کرد. این جمله آخرش هم میگم تمام میشه. حدیث آخرش که تمام شد، تمام اوصاف برادرش رو که گفت، چند تا بود تا حالا من که نشمردم، 15 تا کمتر بیشتر اوصافی برای این برادرش ذکر کرد. آخر روایت امیرالمومنین میفرماید اینجور، میفرماید به این که فعلیکم به هذه الخلائق، بر شما باد این صفات و این اخلاقهایی که در این برادر من بود، اینا رو دارا باشید. فالزموها، سعی کنید که اینها را ملازم باشید و از اینا جدا نشید. فالم تستطیعوها، اگه نمیتونین همش رو دست بیارین، فعلمو ان اخذ القلیل خیر من ترک الكثير. اگه همه این صفات رو نمیتونین به دست بیارین، هر چقدر شو که میتونی به دست، یه دونش هم که شده، دوتاش هم که شده، سعی کن به دست. و این مطلب را بنده مکرر شاید اتفاق افتاده به مناسبت های عرض کردم. یه دفعه اگه کسی انتظار داشته باشه به تعبیر خود بنده صبح از خواب بیدار بشه، یه دفعه بشه عریضه، یه دفعه شده باشه سلمان، این نشدنی، اینا خیالات واهیه. این باید زحمت کشید، کوشش کرد، رنج برد تا یواش یواش آدم به کمال برسه. و راهش اینه، یه دونه صفت رو، یه دونه کمال رو بگیر و محکم پاش وایس. همین یه دونه راه برای تو باز میکنه، نور است برای تو، راه به جای دیگه هم میکشه. همین یه دونه. ما اینو باز مکرر عرض کردم، ما هیچ چیز رو در این عالم تنها و جدا نباید از چیزهای دیگه در نظر بگیریم. اگر یک کسی سخی، این سخاوتش جدای از چیزهای دیگه نیست، یه ارتباطی با صفاتهای نیک دیگر داره، جدا نیست. و من این یه مطلب مهم نیست که حالا اشارتشو عرض میکنم و وقت دیگری باید اگه مناسبتی پیش آمد کرد. هر صفت نیکی و هر صفت بعدی هم همینطوره، هر صفت نیکی منشأی داره و اون منشأ ممکن است مرتبط با چندین صفت نیک دیگر باشه. و اگر انسان پافشاری کرد و ایستادگی کرد روی این صفت نیک، یه دفعه میبینی خیلی چیزاش یواش یواش داره درست میشه. من میخواستم برای شما یکی از این صفات نیک رو بگم که ببینید چگونه ارتباط داره. من دیدم بهتر از همین دونه آخریه، همینی که الان داشتیم میخوندیم، مخالفت هوا. اینم کجا میلم میکشه، اینو ببینید با چی ها مرتبط میشه. همین دو سه تا حدیثش رو پیدا کردم، فوراً براتون میخونم ببینید چگونه مرتبط میشه. همین الان براتون خوندم: کیف یستطیع الاخلاص من به قلبه الهوا. کسی که اخلاص بخواد داشته باشه، هوا نمیتونه داشته باشه. پس سرکوبی هوا اولا اخلاص بر آدم میاد. اخلاص خیال نکنه چیز کمیه، اون بالاترین مقام توحیده که اونجا اول دین معرفته و کمال و معرفته ای کذا و کذا و کذا و کمال و نمتیچی الاخلاص و لحب. این مرتبه عالیه. همین میگم مخالفت هوا دارم میکنم، ولی پاش وایسا. یه با خودم یه دفعه مثلا دنگش میگیره، به قول ما یه کاری میکنه، این فایده نداره، به جایی نمیره، باید ادامه بده، وایس روش، اقدام کنه، تمرین کنه تا این بشه ملکش. اون وقت وقتی هوا رو تونست اختیارش رو دستش بگیره، اون وقتی میتونه اهل اخلاص بشه. خدای کارا رو بر تو میکنم، دیگه هیچ کس در نظر من چیزی نیست، مثل اون آقای بزرگوار میشه که مریده رو دیگه ولش کن، حالا دیگه میخوام برای خدا باقلوا بخورم. واقعا برای خدا داره باقلوا میخوره، این میشه اخلاص. پس بنابراین ملاحظه میفرمایید اسمش رو میذاریم هوا رو سرکوب کردن، ولی ارتباط با اخلاص پیدا میکنه. روایت دیگری که چند شب پیش باز هفته های قبل براتون خونده بودم، از جمله روایاتش این بودش، همین الان خوندم، یعنی حالا نظیرش رو عرض میشود، به این که الطاعت الهوا یفسد العقل. در طبق هوا عمل کردن و اطاعت کردن عقل رو فاسد میکنه و درک رو از انسان میگیره. تمام سرمایه و ارزش انسانی عقلشه. اگه بنا بشه هوا جلو عقل من رو بگیره، یعنی راه خیر و شر رو نمیتونم تمیز بدم. پس ملاحظه میفرمایید، اگه عقل من بخواد درست کار کنه، باید با هوا مخالفت کنم. اینا یک کمالات عالیه ها، اگه کسی عقلش صحیح کار کنه. اگه عقل انسان صحیح کار کنه، عقل تو راه خیر رو به انسان نشون میده. پس ملاحظه میفرمایید مخالفت هوا اخلاص میاره، مخالفت هوا درک و فهم صحیح میاره، عقل انسان رو راه میندازه، میتونه صحیح بفهمه. این ارتباطش با چیزای خوب. روایت دیگر که براتون بخونم از می شود به این که بله، اینم قبلا خونده بودم: من قوی هوا ضعف از مو. کسی که هواش قوی باشد ارادهش ضعیفه. کسی که پولی رو میکشه، شهوتی رو میکشه، غضبی رو میکشه و خلاصه هر چیز جزئی که مطابق میلشه میکشه، این یه آدم بی اراده، ضعیف الاراده. کوچکترین خواست او رو میکشه، این بنده است که داره میکشه تش به یک طرف. اگه بخواد آزاد بشه، اگه بخواد استقلال داشته باشه، اگه بخواد اراده داشته باشه، قوت اراده داشته باشه. قوت اراده منشأ کمال انسانه، باید با هواش مخالفت کنه. پس تا اینجا چی شد؟ مخالفت هوا کردن رو تنها نگاه نکن. مخالفت هوا درک و عقل صحیح میاره، مخالفت هوا اخلاص میاره، مخالفت هوا قوت اراده و ایمان میاره، اراده انسان رو قوی میکنه و میتونه فعالیت کنه. این یکی رو براتون بخونم و از میشود به این که من ملکه الهوا لم یقبل من نسوح نسها. کسی که هوا اختیار او رو بگیره در دست، دیگه نصیحت کننده درش اثر نمی کنه. دیگه هی پا منبر میشینه، هیچ میشینه برو میشینه. روزه غیر روزه، نصیحت، گفتار خدا، گفتار پیغمبر، موعظه امیر المومنین، هیچی. این برای همه هوا. پس ملاحظه میبرم، البته بازم روایت داریم ولی دیگه شما هم خسته شدی، منم شاید دیگه مقتضی بیش از این نباشه، ولی ملاحظه میبرم هیچ صفتی را تنها در نظر نگیر. یه صفت کمال رو در نظر بگیر، پاش وایسا سفت و سخت، وقت ببینید یه نوری داره ای تو رو میکشه به کمالات دیگر. این که عرض کردم اینجا مثلا اخلاص، اون وقت اخلوایات اخلاص رو نگاه کن، ببین اخلاص با چی ها مرتبط میشه. اینکه میگم میکشه به سمت همه کمالات، اخلاص با چی مرتبط میشه؟ عرض میشد قوت اراده با چی مرتبط میشه؟ درک صحیح با چی مرتبط میشه؟ هر کدوم از اونا باز با یک کمالات دیگری مرتبطن. اگه میخوای کمال عالی پیدا کنی، باید یه دونش حداقل شروع کنی و جدا پاش بیستی و عمل کنی تا ببینی یواش یواش نوری برای تو میاد که تو رو میکشه به سمت کمالات. اون عربه اومده بود که پیش رسول الله صلی الله علیه و آله و عرض کرد یا رسول الله، من خیلی مثلا کارایی میکنم، گناه میکنم، چنین میکنم، چنان میکنم، چه بکنم؟ حضرت فرمود دروغ نگو. یه چند وقت گذشت اومد و یعنی الان تفصیلش، الان اجمالش این که رفتش منزلش مثلا مشروب میخورد، خواست مشروب بخوره، فکر کرد خل من امروز مشروب خوردم، اگه فردا رفتم پیش پیغمبر، پیغمبر فرمود مشروب خوردی یا نه؟ میگم خوردم که دروغ گفتم، من مناس دروغ نگم. اگه هم بگم، اگه گفت بگم نخوردم که دروغ گفتم، اگه هم بگم خوردم که میخوابونم تا زیانم میزنه، او خاله امشب نمیخوره میدونم که تو میشه. خلاصه چی شروع که به نخوردم، چون میخواست دروغ نگه، پابرجا ایستاده بود که دروغ نگه. هر گناهی که پیش آمد میکرد یه سنخ اینجور فکری میکرد. چند روز بعد اومد به پیغمبر گفت یا رسول الله خوب نقشه کشیدی، من همه رو ترک کردم. خب این اگر انسان واقعا پاش بیسته، یک کلمه سعی کنه دروغ نگه. مؤمن نیست اون کسی که ترک نکند دروغ را، جدش و هزلش را، نه به شوخی نه به جدی دروغ نگه. این نور داره، این ارتباط پیدا میکنه با گفتارم، با کردارم، با نگاهم، با نشستنم، با برخواستنم، با اعتقادم. اون وقتی که میگم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک، راست میگم یا دروغ میگم؟ اگه راست میگم وقت دیگه واقعا راست بگم، واقعا راست بگم. اون وقتی که میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، من فقط از تو استعانت میجویم، از هیچ کی کمک نمیخوام، فقط بنده راست میگم. اگه راستگو باشه این رفته تو مرحله توکل، رسیده به اون مراتب عالی. ببینید چگونه صدق با اینا ارتباط پیدا میکنه، با عقیدم، با رفتارم، با گفتارم، با کردارم، با نشستنم، با برخواستنم. خلاصه یه گوشه کار خیر رو بگیر و پاش بیست و ادامه بده و سعی کن که فعالیت کنی، مخالفتش رو نکنی. همین یه گوشه نوری میشه و تو رو میکشه به اطراف. امیرالمومنین فرمود برادر من این کمالات رو داشت، شما هم سعی کنید که این رو داشته باشید. اگه همشون نمیتونین، یه دونش هم که داشته باشید، دو تاشو که داشته باشید، کار نیک را و صفت نیک را ترک نکنید. این حدیث یادم رفت از براتون بخونم که تو نهج البلاغه داره، اذا کان فی رجل خلتن رائقه، اگه در یه مردی یه صفت بارز دیدید، یه صفت نیکو و بارز دیدید، فانتظر رو اخواتها، منتظر صفات دیگر هم باشید. این میکشه، نمیشه یه دونه صفت خوب در انسان باشه و اونایی که با این همسنخن نباشه. قهرن میکشه همسنخاشو. یه صفت خوب که اگر در یک صفت بارز خوب اگر در یکی دیدید، منتظر بقیه صفات خوبم باشین درجه. این همینه که عرض میکنم. پس بنابراین هر کی دلش میخواد راه کمالی پیدا کنه باید زحمت بکشه و زحمتش از اینجا شروع کنه، از کلمه اول. خدای من از امروز میخوام دیگه راست بگم، یا الله جدی روش باید وقت ببینه که آیا این راست کنه. ولی دقت کنه ها، آخه یه وقت میگم راست میخوام بگم، روز ده تا دروغم میگه توجه هم نمی کنه که این دروغه، اون به درد نمیخوره. واقعا دقت کنه که چی دارم میگم. اگر این چنین دقتی بکنه، این گفتارش با همه اعمالش درست در میاد و جور در میاد. یه وقتی این آیه رو خوندم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. گفتارتون صحیح باشه و گفتارتون سدید و متین و مستحکم و خوب باشه تا اعمال دیگرتون رو درست کنیم. ما اینو قرآن داره میگه، گفتار انسان ارتباط داره با کارهای دیگرش. پس اگه میخوام کارم درست بشه باید از یه جایی شروع کنم. صلی علی محمد. هر کی دلش میخواد که حدیث هارم بنویسه، بنده عرض کنم جهاش کجا عرض میشود به این که همون ازار ایتم الرجل قد حسن سمته و هدیه لا یغرن نکن. اون روایت را در باب 26 جلد دوم، صفحه 26 جلد دو سفینه. کیف یستطیع الاخلاص من بقلبه الهوا، صفحه 553 غرب. انما خذ الناس على المشاوره لان رأی المشیر صرف و رأی المستشیر مشوب بالهوا، 303 غرب. دیگه چی بعدش رو بخونیم؟ اون که مال خود روایت بود، اون عشق شیء انتون عجل بلاغ است، من از خارج در ذهنم بود و گفتم. طاعت الهوا یفسد العقل، 469 قرآن. روایت من قوی هوا رو هفته قبل گفته بودم، اونجا پیدا کن الان چند. اذا کان فی رجل خلتا رائقه فانتظروا اخواتها، صفحه 1282 نهج البلاغه. من ملک الهوا 698 غرب. از حضرت باقر. چرا؟ از حضرت باقر روایاتی که در اوصاف امیرالمومنینه، البته من از وسائل نوشتم، وسائل ما چاپ قدیمه، سجلدیه، صفحه 14 جلد اول. اللهم صل علی محمد.